جمهوری جمهوری تاجیکستان داشتیم به ضرورت توسعه همکاری فرهنگی اشاره کردیم و اونجا گفتیم که ظرفیت‌های موجود بین دو کشور بسیار فراتر از سطح همکاری هاست و ما باید سطح همکاری هامون رو به سطح ظرفیت هامون برسونیم. ایشون هم استقبال کردن، قرار شد که به زودی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو در تاجیکستان داشته باشیم. و هر حال بعد از 14 سال که این برگزاری هفته های فرهنگی به تأخیر افتاده بود، گمان میکنم یه حرکت رو به جلو و جدیدی خواهد بود در توسعه روابط فرهنگی دو کشور.
بله، فکر میکنم که جزء کشورهاییست که ما اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیار زیادی داریم و فکر میکنم امکان توسعه روابط به خوبی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن فکر میکنم وجود داشته باشه، درسته؟
بله، عرض کردم ظرفیت‌های فراوانی از زبان مشترک تا دین مشترک تا آداب و رسوم و فرهنگ مشترک. ما در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی موضوعات مشترکی رو پیگیری می‌کنیم، من جمله مثلا موضوع نوروز از جمله مسائلی است که بین دو کشور به عنوان علاقه مشترک دنبال میشه و در گفتگوهایی هم که داشتیم به مسئله همکاری با محوریت رودکی تاکید شد. میدونید تاجیک ها ذوق و سلیقه خوبی در حوزه ادب و شعر دارن، مثل خیلی از ایرانی ها که چنین ذوقی دارن. گمان میکنم که این یک نقطه آغازه و نقطه پایان نخواهد بود قطعا. امیدواریم شاهد توسعه روزافزون روابط فرهنگی دو کشور در همه ابعادش باشیم، از گسترش زبان و ادبیات فارسی تا سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری.
درود بر شما. خیلی بر من چون اینجای دکتر ایمانی پور از فرمایشات شما در خصوص این نشست مشترک بین وزیر فرهنگ تاجیکستان و حضرت عالی و همه معاونین این سازمان. خب اگر سوالی دیگه باشه من در خدمتتون هستم، اگر نه که من با دکتر خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم از شما و آقای دکتر. آقای نوری با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. جای ایمانی پور، خیلی سپاسگزارم از شما.
تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون و درود میفرستم به مردم شریف ایران.
بله، خیلی من هم سپاسگزارم از شما.
بله، متشکرم از شما آقای نوری. امروز نام تاجیکستان هم به میان آمد و من یاد جمله ای از دکتر اسلامی ندوشن افتادم که ایشون در یکی از آثارشون گفته بودند که تاجیکستان اکنون یکی از کوچکترین کشورهای آسیای میانه است، کشوری با تن کوچک و سر بزرگ، زیرا گاهواره بزرگترین تمدن منطقه بوده است. تاجیکستان را باید کشور رودکی خواند، پیر روشن ضمیر دلزنده همیشه جوان. در این بخش از جهان که ایران و تاجیکستان و افغانستان باشد، گویا بی‌شعر کاری به سر نمی رود. همه مفاهیم باید از مسیر تخیل شاعرانه عبور کنند تا قابل دریافت گردند. تاجیک ها صرف نظر از اینکه چه مرامی داشته باشند، به ادب پارسی تاجیکی دلبستگی دارند. اکثر باسوادهای آنها بیتهایی از حافظ و سعدی از بر دارند.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
با نام نادرشاه افشار نگاهی کردیم به مشهد عزیزمون و حالا میخواهیم با نام یکی دیگر از چهرهای تاریخی، یعنی محمد تقی‌خان پسیان، دوباره برگردیم به مشهد. محمد تقی‌خان پسیان از نظامی‌های اواخر دوره قاجاریه، فرمانده قوا و رهبر قیام خراسان در سال 1300 خورشیدی بود. قیام او یکی از فصل‌های مهم تاریخ ایران بعد از انقلاب مشروط است. او که در راه اعتقاد و اندیشه خود جنگید و سرانجام نیز در همین راه کشته شد. بریم به سراغ جناب آقای دکتر بهمن زین‌علی و در این باره با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب امینی عزیز، به مخاطبان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از زبان شما کمی به شخصیت محمد تقی‌خان پسیان نزدیک بشیم، چون که چهره‌ای بود که 30 سال هم بیشتر عمر نکرد و در همین نام، در همین فرصت کوتاه، یکی از چهره‌های تاریخی مهم و شناخته شده سرزمین ایران هم شد.
خب عرضم به حضورتون، حالا با توجه به اینکه این ایام هم نزدیکه، در واقع حالا به دقیقاً در ایام به اصطلاح فوت ایشون هست، من خیلی کوتاه یه اشاره بکنم. مخصوصاً حالا شما فرمودین در حوزه خراسان، خب خود مرحوم پسیان میدونین از در واقع آذری‌های آذربایجان بودن که بعد از امضای قرارداد ترکمنستان، اینها و خانواده‌شون حاضر به زندگی به تعبیری در زیر بیرق امپراتوری روس نشدن و نهایتاً به آذربایجان ایران و آذربایجان در واقع تبریز، نگیر ایران چون کل آذربایجان در واقع ایران بود، به تبریز مهاجرت کردن و در واقع دوران کودکیشون از تبریز شروع میشه و کم کم بعد از مقدمات تحصیلات نهایتاً وارد نظام میشه.
بله.
و اوج فعالیت ایشون از موقعی میشه که به تأثیری با تأسیس ژاندارمری در ایران، ایشون هم وارد نظام ژاندارمری میشه، ابتدا در همدان و بعد از به تأثیری در واقع جنگ جهانی اول هست که ایشون نهایتاً بعد از کودتای قبلش انتخاب میشه به عنوان فرمانده ژاندارمری خراسان، اما بعد از کودتای 1299 و تشکیل دولت سید ضیا به عنوان والی و فرمانروای به اصطلاح خراسان انتخاب میشه. و خب این دوران خیلی به قول معروف طولانی نیست، به دلیل اون تغییراتی که صورت میگرفت، یه مدتی وسط دوله بعد قوام السلطنه. خب این دوران، دوران دولت‌های خیلی به قول معروف کم دوران هست و مرتب تغییر میکنه. مرحوم محمد تقی پسیان هم متناسب با این به قول معروف امواجی که در صحنه سیاسی ایران رخ میده، به همون تناسب زندگیشون دچار این تلاطمات میشه و با توجه به اون اقداماتی که در دوران به اصطلاح والیگریشون داشتند و مجبور شدن، حالا بنابر دستوری که بهشون رسیده بود قوام سلطنه رو به تهران بفرستن بعد با وزارت قوام السلطنه، خب ایشون در شرایط به قول معروف بغرنج قرار میگیرن و از اینجا کم کم به تعبیری زاویه پیدا میکنن با ساختار حکومت. من تا مرحال نمیخوام خیلی به این بحث بپردازم، میخوام از این بابت بهش بپردازم که محمد تقی خان پسیان یکی از در واقع افسران روشنبین و روشنفکر ایرانی در اون زمان هست، با توجه به اینکه ایشون تحصیلاتی هم در آلمان داشتن، مدتی در نیروی هوایی آلمان بودن، بعد به دلیل آرزوهایی که داشتن دوباره برمیگردن به ژاندارمری، نهایتاً یک چهره نظامی روشن فکرن، برعکس بسیاری از چهره‌های نظامی که در ایران فاقد این ویژگی‌ها بودن و معمولاً هم به سمت دیکتاتوری استبداد حرکت می‌کردن. یکی از ویژگی‌های بارز ایشون این نگاه روشنبینی و روشنفکریشان هست و همینم باعث شده که در اون دورانی که در خراسان بودن منشأ خدمات بسیاری به اصطلاح برای این منطقه بشن، از دو جهت: یک، از جهت سازماندهی نیروی نظامی و نظم عمومی که یکی از نیازهای شاخص آن روز جامعه ایران بود، و دو، از منظر در واقع مدیریت ساختارهای سیاسی و اجتماعی که عرض کردم در دوره سیزیا مدتی به اصطلاح این مسئولیت بر عهده ایشان بود. همین هم باعث شد که به اصطلاح بعد از اون زمانی که زاویه پیدا کرد، خب طبیعتاً دولت مرکزی هم با آگاهی نسبت به روحیات و خلقیات محمد تقی خان پسیان متناسب با این شرایط تلاش میکرد که به نوعی به صورت تعاملی به تعبیری از شر ایشون خلاص پیدا بکنه، که البته این اتفاق نیفتاد و متاسفانه با عجیر کردن بعضی از ایلات و اشایر و اینها نهایتا میبینیم که درگیری مسلحانه شروع میشه و این هم نهایتا منجر به در واقع رحلتیشون و کشته شدنشون در این درگیری ها میشه.
بله، اینجور که من در بعضی از منابع میخوندم اولین خلبان ایرانی هم بوده محمد تقی‌خان پستیان دیگه، نه؟
کردم اولین افسری که در آلمان وارد نظام نیروی هوایی شد و اصلا با سیستم نیروی هوایی قبل از این که تو میدونید ما قبل از دوره رضاخان چیزی به نام نیروی هوایی در ایران اصلا
نداریم
و ایشون اولین افسریه که در آلمان این دوره ها را دید، ولی خب بعدها به دلیل یک سری آرزوهای جسمانی که داشت متاسفانه دیگه نتونستن ادامه بدن و دوباره بازگشتن به همون جاندارمری.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زین‌علی. اگر که نکته خاصی در ذهن دارید که بفرمایید، اگر نه از حضورتون مرخص
میشم. نه، من همین اساس این بحث از این بابت که بعد از ایشون در تاریخ معاصر ایران چهره در واقع شناخته شده هست، از این زاویه عرض کردم که در واقع از محدود نظامیان روشنفکری بود که در دوران کوتاهشون مخصوصا در دوره مسئولیت منشأ تازندگی شدن. حالا نمیگم بحث خدمات، بیشتر بحث تازندگی، که ولی خب متاسفانه مانند بسیاری از این مدل شخصیت ها دوران نظامت و مدیریتشون کوتاه بود.
بله همینطوره. الان اشاره به در واقع روشنفکری این چهره که کردید از کسانی بود که به ادبیات پارسی و موسیقی ایران هم علاقه‌مند بود و دستی در این حوزه هم داشت.
دقیقا همین بحث، در همون دوران ما می‌بینیم که شون در حوزه ادبیات هم به تعبیری نقش داره و این عرض کردم از محدود چهره‌هایی است که برای این ویژگی‌ها ما می‌تونیم ایشون رو برشمارید.
بله، شاید آقای دکتر حالا اینجا بحث به درازا هم می‌کشه، شاید این در واقع یک نکته برای همه ما هم باشه که نه فقط محمد تقی‌خان پستیان، خیلی از چهره‌های تاریخی دیگر ایران رو هم که می‌بینیم که در حوزه‌های دیگری بودن، اما می‌بینیم که همگی مثلا به ادبیات ایران علاقمند بودن و پیگیر بودن، یا حتی بعضن شاعر بودند، یا مثلا در موسیقی ایران. یعنی صرفا اینجوری نبوده که اگر یک کسی پزشکه یا اگر نظامیه فقط بچسبه به کار خودش. ادبیات انگار که یک در واقع گنجینه بوده که همه مردمان ایران به سراغش میرفتن و ازش بهره میگرفتن.
دقیقاً به این دلیل که ادبیات، حالا من خودم مورخم به تعبیری، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که ادبیات اون روحیه کلان تمدن و جامعه ایران اسلامی رو بدون دخالت‌های خیلی یا به قول معروف به تصویر می‌کشه. برای همینه که واقعاً این شاخه و این رشته نمادی حتی برای سیاستمداران و حتی بعضاً پادشاهان مستبد که وقتی وارد این حوزه می‌شدن تحت تاثیر این شرایط خیلی از اون روحیات منفیشون می‌تونست در واقع چیه تقلیل و ترمیم پیدا بکنه.
بله، یعنی در واقع برای بهره گرفتن از حکمت ایرانی ناگزیریم که حتما کتاب‌های ادبیات ایران رو باز بکنیم و ازش بهره ببریم.
یکی از واجبات جامعه در واقع تحصیل کرده و روشن فکر جامعه ایرانی آشنایی با ادبیات ایران.
بله.
چه منظوم و چه منظور.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر زین‌علی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من هم از شما تشکر می‌کنم. خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطر وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل محتابند از سبار روشن آینه با آبند، از نشاد پاک سلمانند، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانند.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و آب، سرزمین روشن آینه و آب.
روزتون بخیر اهالی محترم سرزمین من، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ما تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر با شما همراه هستیم. در این لحظه میریم به سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی که هر روز برای ما وقایع همون روز رو در پهنه تاریخ ایران عزیزمون روایت میکنند. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه. در
متشکرم. وقایع روز 11 مهر رو از زبان شما میشنوید.
خواهش من خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1302 که رضاخان رئیس الوزراء درباره انتخابات مجلس پنجم به امیران لشکر که در 7 نقطه ایران مستقر بودن دستوراتی داد و از اونها خواستش که بر انتخابات مجلس پنجم نظارت داشته باشن. رضا خان در دوره‌ای که وزیر جنگ بود، که بعد از در واقع دولت سید ضیاءالدین طباطبایی وزیر جنگ تمام دولت‌های پس از سید ضیاء بود تا زمانی که خودش به رئیس الوزرای رسید و در رئیس الوزرایش و همچنان وزیر جنگ موند تا بعدش هم که شاه شد، کاری که انجام داد اومد 7 مرکز فرماندهی در نقاط مختلف کشور تشکیل داد که این 7 در واقع مرکز 7 لشکر بود که لشکر شمال مازندران، گرگان و گیلان، مرکز شرق خراسان و سیستان، جنوب خوزستان، فارس و اصفهان، شمال غرب در واقع آذربایجان، غرب همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان، کرمان و بلوچستان و مرکز هم که تهران بود. و این 7 مرکز فرماندهی در واقع اعمال قدرت رضاخان بودن بر تمام امور کشور و خب ما می‌بینیم که به کمک همین ها هم بود. هر موقع در تهران موقعیتش ضعیف می‌شد، این 7 لشکر می‌تونستن مرکز و سیاسیون مقیم مرکز رو تهدید بکنن که ما امنیت کشور رو وامی نهیم و به تهران میاییم و خود این باعث روب و وحشت سیاسیون مرکز میشد. و خب رضاخان به کمک همین 7 لشکر هم هستش که میتونه در انتخابات مجلس پنجم اعمال نفوذ بکنه و اکثریت مجلس پنجم از نمایندگان تشکیل میشه که طرفدار رضاخان هستن و خب بر مبنای همین اکثریت هم هست که سیاست‌های خودش رو دنبال میکنه و 2 سال بعد به شاهی ایران میرسه. و خب این دستوری که امروز میده نقطه آغازی هستش بر انتخابات مجلسی که نهایت مجلس طرفدار رضاخان بود. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1332 که دادستان ارتش حسین آزموده علیه دکتر محمد مصدق کیفرخواست صادر کرد و درخواست اعدام برای دکتر محمد مصدق کرد. در این کیفرخواست 10 اتهام علیه دکتر محمد مصدق بود و همچنین علیه محمد تقی ریاهی که در واقع رئیس ستاد ارتش دکتر محمد مصدق هم بود، 7 اتهام مطرح شده بود. اتهام هایی که علیه دکتر محمد مصدق بود متزلزل ساختن قانون اساسی، سود کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور که در این توضیح میده که مردم رو با اقدامات خودش نسبت به اسلام و مذهب شیعه در واقع سود کرده بوده و منظورش این بوده که به نیروهای چپ و طرفدار شوروی میدان داده شده بوده، عدم رعایت قوانین عادی کشور، بر هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت. و بر اساس این کیفرخواست که حالا موارد مهم شما خدمت رو عرض کردم درخواست اعدام میکنه. و نکته جالب اینجاست که بر اساس این کیفرخواست وقتی دادگاه دکتر محمد مصدق تشکیل میشه، دکتر محمد مصدق خودش به عنوان کسی که درس حقوق خونده بوده و حسین آزموده که الفبای حقوق رو هم نمیدونسته وارد یک مجادله خیلی در واقع پر سر صدا با هم میشن و دکتر محمد مصدق در واقع در این دادگاه کیفرخواست حسین آزموده رو زیر سوال میبره، ولی خب نهایت اعدام برای دکتر محمد مصدق صادر نمیشه، حکم اعدام، و دکتر محمد مصدق به 3 سال حبس انفرادی و بعد از اون هم به در واقع تبعید اقامتگاهش در احمدآباد مصطفی و محصور شدن در اون محکوم میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1337 که شبکه تلویزیونی خصوصی با مدیریت حبیب‌الله ثابت پاسال در چند روزی با حضور محمد رضا شاه تأسیس شد. در واقع مقدمات تأسیس این شبکه در تیر ماه 1337 انجام شد که مجلس شورای ملی با تصویب ماده واحده‌ای با 4 تبصره اجازه تأسیس تلویزیون رو به ثابت پاسال داد، و در این ماده واحده قرار شده بود که ثابت پاسال زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن تلویزیون خصوصی خوش رو تأسیس بکنه و مقررات خبری و تبلیغی اداره کل انتشارات و رادیو رو رعایت کنه. نکته مهم اینجاست که ثابت پاسال از عوارض گمرکی برای ورود تجهیزات در واقع تلویزیون تا 5 سال معاف شده بود و ثابت پاسال از این معافیت سوء استفاده کرد و بسیاری از کالاهای تجملی و غیر لازم رو با استفاده از همین معافیت گمرکی وارد کشور کرد. و خب میدونیم که ثابت پاسال بهایی بود و یکی از مشکلاتی که در واقع جامعه ایران با این تلویزیون خصوصی داشت این بود که نسبت به شعائر و در واقع روزهای مذهبی کشور بی تفاوت بود و حتی بعضی وقتها که تظاهر میکرد به بیطرفی مذهبی، خود بهائیان نسبت به این بیطرفی مذهبیش اعتراض میکردن. و یکی از مسائلی که وجود داشت این بود که در واقع زیر پوست و به صورت مخفیانه این تلویزیون سعی میکرد اهداف بهائیان رو پیش ببره، و نهایت این تلویزیون با تأسیس تلویزیون ملی ایران که بعدا تحت عنوان رادیو تلویزیون ملی ایران شد در واقع به کار خودش پایان داد و تجهیزات خودش رو در اختیار این تلویزیون گذاشت با قیمت گزاف. و همچنین بخشی از بعضی از مدیران تلویزیون ثابت پاسال در واقع به رادیو تلویزیون ملی ایران پیوستن.
بله
خدمت هستم که آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1357 که امام خمینی کشور عراق رو به مقصد کویت ترک کردن.
بله، بعد از 45 ثانیه فرصت
داریم. خدمت هستم بعد از اینکه خب دولت عراق محدودیت‌های زیادی برای امام قائل شد، رفت آمد ایشون تحت کنترل بود و امام فعالیتشون بسیار محدود شده بود، امام نهایت تصمیم گرفتن که از عراق خارج بشن و به یک کشور مسلمون برن که کووید مانع از ورود امام خمینی به کووید شد. و میشه گفت که این ممانعت خودش یک در واقع اتفاق مهم و یک اتفاق مثبتی بود به نفع انقلاب مردم ایران، چون امام خمینی توانست با رفتن به فرانسه با جریان آزاد اطلاعات در این کشور پیام مردم ایران و پیام انقلاب خودشون رو به جهانیان برسونن.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای رضا مختاری اصفهانی و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ. خب کم کم به لحظه های پایانی برنامه که امروز سرزمین من نزدیک میشیم. امروز یاد کردیم از محمد علی اسلامی ندوشن، استاد برجسته سرزمین ما، شاعر، منتقد و ادیبی که همین امسال در ماه اردیبهشت وجود ایشون رو ما از دست دادیم، هرچند که کتاب های پرشماری از ایشون برجا مونده. من میخوام با چند کلمه از دکتر اسلامی ندوشن این برنامه رو، برنامه امروز رو به پایان ببرم. من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن این که رسالت ایران به پایان نرسیده است. من یقین دارم که ایران میتواند آنگونه که در خور فرهنگ تمدن و سال خوردگی اوست نکته های بسیاری به جهان بیاموزد. سپاسگزارم از همراهی شما با ما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. سلامت باشید و برقرار. خداحافظ.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی. با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاده، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست،
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
یکی از موارد مهم برای ساختمان ها و سازه های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ های صنعتی، رنگ های دریایی، رنگ های صنعت خودروسازی، رنگ های ساختمانی